بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث رسید به این اشکالاتی که در قول ملکه بود. اشکال اول رو از عبارات مرحوم شیخ خوندیم و عرض کردیم که به نظر میرسه که جوابی که شیخ فرمودن یک جواب تامی نیست. در اشکال دوم که قبلا هم این اشکال دوم رو هم ما بیان کرده بودیم، گفتیم که یک مطلب مسلمی داریم و اون این است که اگر کسی یک معصیت کبیره ای از او صادر بشه، این بلافاصله از عدالت خارج میشه. به مجرد بروز معصیت این از عدالت خارج میشه و از اون طرف که مجرد توبه عدالت او برمی‌گرده. اگر کسی امروز نعوذ بالله این معصیت کبیره انجام داد، فردا آمد توبه کرد و دو ساعت بعدش آمد توبه کرد، خب این هم خروجش از عدالت مسلمه. تا حالا 30 سال 40 سال یک کسی عادل بوده، امروز دیدیم یک دروغی رو گفت، غیبتی رو کرد، یه معصیت کبیره رو کرد، الان نمیشه پشت سر او نماز خوند. 10 دقیقه بعد دیدیم که نادم شد، توبه کرد، خب حالا این توبهش هم مورد قبوله. خب این شاهد بر این است که پس عدالت عنوان ملکه رو نداره. اگر عدالت عنوان ملکه رو داشته باشه، ملکه به مجرد معصیت کبیره که زائل نمیشه و به مجرد توبه که ملکه بر نمیگرده. از این شاهد بر این است که عدالت عنوان ملکه رو نداره. مرحوم شیخ در اینجا اول یک جوابی رو از دیگران نقل کردن، فرمودن که دیگران آمدن گفتن ملکه به مجرد یک معصیت ظاهر نمیشه، در بعضی از احیان. اما شارع آمده اثر مخالفه با مقتضای ملکه را مزید برای عدالت قرار داده و این رو ما از راه اجماع قائل میشیم. عبارت این: و ما یقال فی الجواب من ان الملکه لا تزول به مخالفت مقتضاها فی بعض الاحیان. گفتن اگر کسی با مقتضای ملکه در بعضی از احیان مخالفت کرد، ملکه ظاهر نمیشه، الا ان الشارع جعل الاثر المخالف لمقتضاها مزیدا لحکمها. در اجماع شارع آمده ولو ملکه ظاهر نشده، اما این معصیتی که الان کسی انجام داده، این رو مزید حکم ملکه قرار داده. یعنی این ملکه اثرش حالا این بود که احکامش این بود که میشد بهش اقتدا کرد، شارع این رو مزید برای او قرار داده و این رو ما از راه اجماع میفهمیم. و جعل توبه رافعه لهذا المزید، از اون بعد توبه رو رافع این مزید و ازاله قرار داده. حال کسی گناه کرد این رو مزید حکم ازاله قرار داده، حال توبه کرد این توبم رافع اون مدیره فعل امرو نتیجه که گرفتیم فعل امرو تعبدیون یعنی قائل و مجیب در این جواب میگوید ما ادارت رو ملکه میدونیم، ملکه با یه معصیت هم از بین نمیره، با یه توبم بر نمیگرده. کسی که داره معصیت میکند شاره تعبدن و حکم ادارت رو بر میداره اینجا، و کسی که توبه میکند تعبدن دوباره اون حکم عدالت در میگرده. لذا میفرمایم فل امرو تعبدیدون. مرحوم شیخ در جواب میفرمایم که این جواب با تصریح خود کلمات فقها در باب ملکه مخالفت داره. فقها تصریح کردن که المعصیتو مدیلتون للملکه و تعود الملکه دل به توبه. تصریح کردن فقها ها که با معصیت ملکه از بین میره، با توبه دوباره ملکه برمیگرده. انهو مخالفون لتصریح هم به زوال و الهو. لذا خود مرحوم شیخ این جواب رو قبول ندارن، در خودشون شروع کردن به جواب. عبارت ایشون رو دقت کنید، فرمودن ول جواب و ما تقدم من ان الاداله لیست عندهم هی الملکه المقتضیه للتقوا و المروءه المجامع لما یمنع عن مقتضاها. لأن قولهم ملکه تبعث او تمنع یراد بها البعث و المنع الفعلی. ابتدا می‌فرمایند که ما قبلا گفتیم که مراد از ملکه این نیست که در حد اقتضا باشه، این ملکه ای که مقتضی مانعیته. این تعبیر فقها که میگن ملکتون طبعا ظهور در فعلیت داره، تمنع و ظهور در مانعیت بالفعل داره. و بعد از آن یمیدون رو علیه ما مر و انوکت الارشاد علا ازهر احتماله و ملکتو اذا لم یکن معها المنع الفعلی لیست اداله. اگر یک ملکی بالفعل مانعیت نداشته باشه از جلوگیری از گناه، میفرماید این اداله نیست. در دنبال این فرمان ولو عبید، حالا اگر شما اصرار کنید بگید نه کلمات فقها ها ظهور در همون ملکه اقتضایی داره، این فرمان سیکفی فی ارادت ملکه المقتضیه الخالیه عن المانع تصریح و نفس ارباب الملکه لأن نفس الإدارة تزول بموافعة الكبائر. خود صاحبانی که قابل به ملکن گفتن که عدالت با تحقق پیدا کردن کبائر زائل میشه، و لذا ذکرنا انه لا قائل بکون العداله مجرد الملکه من غیر اعتبار للمنع الفعل. خب تا اینجا تقریبا میخوام این رو اثبات بکنم که در باب ملکه مانعیت بالفعل، جایی که مانعیت بالفعل وجود ندارد که ملکه نیست. یعنی اگر کسی در ذهنش بیاد که آقا قائلین به ملکه مسئله اقتضا رو دارن بیان میکنن، بگن آقا ملکه یعنی اونی که مقتضی این است که انسان گناه نکنه، حالا اگر بلغیر هم آمد گناهکن به اون اتضا مناسبی نداره. می‌فرمان نه، این برخلاف عبارات خود این ها. هم در نحضیت قائلا به این که مزیل برای عدالته و هم در توبه و هم از توبه فجیه انما ترفع و حکم المعصیه و تجعلها کغیر الواقع فی الحکم. می‌فرماید در توبه ما قبول داریم که حکمن میاد اونی که واقع شده، یعنی گناهی که واقع شده مثل عدم وقوع قرار میده. همون تعبیری که در روایات هم داریم، از تائب و من از زن کمن لازم دلن. نتیجه ای که میگیرن اینه، یه طرف قضیه رو قبول دارن، میفرماین زوال ملکه و عدالت با معصیت این حقیقی. اگر کسی آمد گناه کرد، این گناه مزیل برای عدالته، مزیل برای ملکه، این عنوان حقیقی رو داره. اما در مسئله توبه، اینی که با توبه دو مرتبه عدالت در میگرده، با توبه از قائم و من از زن کمن لازم بله، این رو میفرمان تعبدیه. اون مجید هر دو تعبدی میدانه. مرحوم شیخ این فرق رو دارن و لذا تصریح میکنن و زوال العداله بالکبیره عقیدیون و عودها به توبه تعبدی. دم سیجی و ان النظم علی المعصیه عقیب صدورها یعید الحالت السابقه. بی فرمان ما بعدا میگیم که اگر کسی ندامت از معصیت پیدا کرد، همون حالت سابقه، یعنی همون ملکه نفسانیه، دوباره برگردونده. اگر کسی الان گناه کرد، چرا فاصله ندامت هم پیدا کرد؟ که از علائم مؤمن هم همینه که اگر معصیت کرد، بلا فاصله اون حالت ندامت در اون ایجاد میشه. می‌فرمایند که این عنوان عرض می‌کنم که همون ملکی سابقه برمی‌گرده. از لا فرق حقیقتن بین من تمنعه ملکته عن ارتکاب المعصیه و بین من توجب علیه تلک الملکه عن نفس. شیخ فرمد این ندامتی هم که بعد از معصیت به وجود میاد، در حقیقت همون ملکه به وجود میاره. برای اون ملکه دو تا خاصیت مرحوم شیخ بیان میکند. یک خاصیت این است که بلفه مانع میشود از ارتکاب معصیت، این خاصیت. دوم، حالا اگر کسی آمد معصیت، چون استحاله عقلی که نداره، اگر کسی آمد با وجود اون ملکه معصیتی رو مرتکب شد، اون ملکه اون حالت ندامت رو بلا فاصله ایجاد میکنه. خب در از تحلیل آوردن برای معنا، در آخر مطلب عرض میکنم فرمان فشخص و نادم متصفون بالملکه المانعه فعلا به خلاف من لم یندم فتعمه. ببینید مرحوم شیخ اشکال رو خلاصه اینطور جواب دادن. می‌فرمایند که با معصیت کبیره اون ملکه از بین میره، به مجرد این که توبه کرد یا حالت ندامت برای اون به وجود آمد. اون اینجا رو اصلا می‌فرمایند که تعبدیه، این عود ملکه به توبه تعبدیه. اما بعد از همین حرف برمیگردن دیگر اصلا نه، این توبه کشف عزیز میکنه که همون ملکه سابق سبب شده که این توبه رو انجام ده. این جا نسبت به فرمایش شیخ چند مطلب و چند ملاحظه وجود داره. اولین ملاحظه ای فتح اولی هم که فرمودم به همین برگرده، اولین ملاحظه این است که این کلام شیخ در صورت کسی بعد از معصیت بلا فاصله حالت ندامت برای پیدا بشه. اگر این رسول دلیل نیست بگیم آقا این ندامتی که الان بعد از معصیت پیدا شد اینم معدود همان ملکه سابقه، این معدود همونه. اما حالا به شیخ عرض میکنیم اگر یک کسی معصیت کرد نعوذ بالله بعد از یک سال آمد توبه کرد، یعنی در اثر موعظه و در اثر نمیدونم موعظه های جدید و خوندن روایات و عرض میدارد تنظیری که انذار و تنظیری که نسبت به اون شد بعد از یک سال آمد توبه کرد. این توبه که رفتی رو اون ملکه ثابت نداره اصلا. ما دیگه نمیتونیم بگیم این ندامتی که بعدا به وجود آمده این برمیگرده به اون ملکه ثابت. این هم برد نکته دوم این است که این که مرحوم شیخ میفرماید اوج ملکه به طور تعبدیه و این جوابی است که این اشتاری که الان بخواییم عرض بکنیم به اون جواب قبلی هم وارد میشه. ببینید در یک سری امور تعبد راه داره، یک سری امور قابلیت برای تعبد داره. شاره میفرماید از قائب و من از زن کمندازن بله. خب کمندازن بله یعنی که یعنی همونطوری که اون کسی که گناه نکرده ما او رو میداریم بهش، این آدمی هم که از زن بهش توبه کرده این یه استحقاق اقاب هم بله داره، اما خود یه اقاب نبید اقاب در اختیار خود شاره. شعاره این کسی رو بخواد اقاب کنه اقاب نکنه در اختیار شعاره یه همیست که مربوط به خود شعاره. اما حصول ملکه عدم حصول ملکه اینا که تعبدی نیست. آیا شعاره میتونه تعبدن بگه در کسی صفت شجاعت وجود داره؟ اگر از مرحوم شیخ سوال کنیم که اگر شارع ما رو متعبد کند به این که این شخص صفت علم درش وجود داره نمیشه، یا در خود یک شخصی. ببینید باز این نکاتی که خیلی دقیقه ما در اصول خوندیم یک موارد غیر علمی نازل منزله علم میشه اونم در آثار
بله در اثر بله
بگیم آقا همونطور که دلیل علمی حجیت داره دلیل زنی هم حجیت داره در اثر حجیت با هم مشترک بشن، اما هیچ وقت شارع نمیتونه ما رو متحفظ کنه به اینکه صفت علم داریم. این خیلی عجیب از مقام مرحوم شیخ که شیخ بفرماید اوج ملکه به سبب توبه یک امر چی هست؟ تعبدی. خب چرا ما بیم از اول یک شعری بگیم که در قافیه اون شعر ما از اول میگیم عدالت ملکه هست، حالا اینجا تو این اشکال مواجه با این اشکال بشیم که خب آه چطور میشه اگر ملکه هست با یه معصیت از بین میره با یه توبه هم دوباره کرده در میگرده امکان نداره اولا به این خب آن تعبدیه. نه در اون عدالت میتونیم مثلا تعبد رو مطرح بکنیم، نه در عود این ملکه به سبب توبه ما میتونیم مسئله تعبد را مطرح بکنیم. بنابراین به نظر ما این اشکال هم قائلین به ملکه نمیتونن جواب بدن، چون خود مرحوم شیخ هم قبول داره بله اگر کسی بیا مسئله اقتضایی بودن ملکه رو مطرح بکنه این آقا ملکه ای که آقایون در باب عدالت میگن این مقتضی این است که کسی از خدا بترسه و تقوا داشته باشه. خب این با اصول معصیت کبیره مناسبت نداره. توبه هم اگر کرد مسئله توبه هم اون مسئله ملکه درش خدشه ای وارد نمیشه. بنابراین به نظر ما این اشکال دوم هم یک اشکال قابل جواب نیست. دوسته بار اشکال دیگه در اینجا مرحوم شیخ دارم که حالا من بخواستم فقط همین اشکال اول و دوم که مهمترین اشکالات بود بیان بکنیم. ما نتیجه که گرفتیم بعد از تحقیق در این بحث ملاحظه فرمودیم که ما دلیلی نداریم، نه در روایات نه در غیر روایات، در این که مقصود از عدالت عبارت از ملکه باشه. اینجه مجموعاً اون چه که از روایات استفاده کردیم این است که شارع در همین حسن ظاهر آثار عدالت رو بارد می‌کنه. و همین حسن ظاهر، یک حسن ظاهری که کشف خلاف نشده باشد، آثار عدالت مثل قبول شهادت، مثل صلاحیت برای امامت جماعت، شارع آثار عدالت رو بر این بار میکنه. و اساسا عرض کردیم روایات، ملاحظا فرمود روایات رو، روایات زیادی داریم در این که همین مقدار من آمد بهتر بهترین روایت به نظر من همین روایت بود، در خبر ارغمه بود ظاهرا، من آمد ناس فلم یزدم هم حضرت هم فلم یکجب هم وعده هم فلم یخلف هم این نمن شملت مروعت و زهرت ادالت هم. یه ادالت همینه بگیم همین حسن ظاهره. کسانی که قائلن به این که ادالت عبارت از ملکه و قصدن جناب حسن ظاهر یک طریق تعبدی برای رسیدن به این ملکه، نه، شارع از اول تعبدن عدالت رو همین قرار داده، همین حسن ظاهر قرار داده و هیچ مسئله ملکه نفسانیه و اینها هم در کار نیست. این ده در اینجا تمام میشه. فقط نکته ای که وجود داره این است که مرحوم محقق خویی قدس سر رو بعد از اینکه ایشون ملکه رو انکار میکنن میفرماین که عدالت الاستقامت الفعلیه المستمره فی جاده شرع. این کلمه مستمره رو آوردن. خب ما باشیم وقتی ما میراثمون روایاته، اگر آمدیم گفتیم آقا این روایت من آمد ناس فلم یزدم هم حجت هم فلم یکدم هم ظهور در استمرار داره، خب این بعید نیست این روش استفاده کنیم. از این روایت ما میتونیم یک استمراری رو استفاده کنیم. یا برخی از روایاتی که داره من لا یعرف به فسقه من کانم معروفن عرض می شود که یا مأمونن سائلن، اینا ازش استمرار رو ما میتونیم استفاده کنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود که ما اگر با یک کسی معاشرت داشته باشیم یه روز، یا یک کسی تازه بالغ شده یه روز دو روز در روز یک ماه از بلوغش میگذره، این مقدار مشمول این روایات نیست. از این روایات ما یک استمراری رو استفاده می کنیم. بالاخره یعنی یک حسن ظاهری که استمرار داره، یعنی یک مقداری از زمان، یه سال، دو سال، انسان زیر کسی عرض می شود که حضور در جماعت پیدا می کنه، از او تسقی مشاهده نشده، این در عدالت کفایت می کنه. لذا باید این قید استمرار در اینجا مطرح باشیم. خب پیز به مجرد این که تعریفیات هست دیگه قاید رو گفت باشه. خب نه این عدالتی که تو روایات بید، حالا که عدالت ملکه نشد، شارع که من آمن الناس فلن یزدم. خب الان با یه روز که فلن یزدم هاش معلوم نمیشه. حدث هم
شما اگر با یک کسی یه روز ارتباط داشته باشید میتونید بگید این حد دسته اون قلم یک جبهوم هست؟
نمیشید.
داره؟ نه حالا ممکنه مختصی پیش نیامده. ممکنه آدمی باشید که حالا شخصا مشتوم نگه داره. الان اگر استمرار رو از روایات به خوبی میشه استفاده کرد. این خلاصه بحث در باب عدالت عرض میکنم که دست بعدی این است که ملاک تقسیم به صغیره و کبیره چیه؟ این که ما زن رو بگیم زن به کبیره داریم و زن به صغیر، آیا این تقسیم درست هست؟ و ملاکش چیه؟ ما چه ملاکی داریم برای اینکه بگیم یک گناه عنوان گناه کبیره رو داره؟ دو دهنی شاید یک هفته این بحث یه طول بکشه. ما عمده مباحث اجتهاد و تمهید در تحریر رو خب دو سالم طول کشید و الحمدلله بیان شد. شاید مثلا یکی دو تا مسئله دیگه تا آخر تحریر بوده باشه. اگر توفیق داشته باشیم انشاءالله سال آینده یک بحث دیگه رو شروع میکنیم. حالا یک احتمال داره بحث خلع و شهادات رو بگیم، یک احتمال داره بحث خمس رو بگیم، یه احتمال هم بعد از رفقا پیشنهاد کردن بحث مفاصل محرمه رو بگیم. حالا این کدوم یکی از اینها به ذهن رجحان پیدا میکنه، حالا اگر آقایون از نظری داشته باشن بفرمایید که ببینیم که کدوم رو ترجیح بدیم. در تابستون هم بالاخره اونها که اهل کارن نباید تأکیدی و تأکیدی براشون فرقی داشته باشیم. واقعا این ایام تحصیلی این نقل فقهی رو شروع کنید برای مطالعه کردن. مثلا بزرگان ما بیشتر سفارش میکردن که حتی امکان فرض کنید که نوع جواهر رو، حالا جواهر عبارات میشه مقداری قامزه، یک دور مسالک رو انسان از اول تا آخر ببینه، مسالک مرحوم شهید ثانی رو و حالا اونم نشه مثلا مستند مرحوم نراقی که خیلی هم روانه، یک دوری پیشگرد مستند مرحوم نراقی رو حالا خودتون برنامه مطالعاتی قرار بدید. همونطوری که هر روز ساعت 8 صبح بیامدید برای درس و بعد در ایام تعطیلات هم این کتابخونه یا در منزل یا جای دیگر رو برای خودتون معین کنید، سر ساعت 8 برتون کتابخونه بنشید. باید این به صورت نیست عادت مستمره در آن ما در بیاد. اگه این باشه او وقت انسان یه امیدی داره که بالاخره به یه گوشه از حقایق علمی برسه. به نظرت بخوام فقط اکتفا کنیم در آمدن همین درس در ایام درسی، این خیلی جای امیدواری نیست. حالا دو سال آینده از آقایونم التماس دعا بریم. اصلا الله آمدن.